بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اسلام و نیازهای جهان امروز. پس چنین فرض شده است که جهان امروز نیازهایی دارد. در جهان امروز نیازهایی وجود دارد، اون هم در سطح جهانی، نه در سطح مثلا ملی و قومی یا فردی. و ثانیاً خود به خود به ذهن شنونده محترم این مطلب خواهد آمد که وقتی گفته می شود اسلام و نیازهای جهانی، گوینده می خواهد درباره این مطلب سخن بگوید که یک سلسله نیازمندی ها و دردمندی ها در سطح جهانی وجود دارد و با مقیاس جهانی وجود دارد، و این اسلام است تنها قدرتی که میتواند این نیازهای جهانی را رفع کند و این دردمندی‌های جهانی را شفا بخشد. اصل نیاز و احتیاج اصلی است که در فلسفه و در علوم مورد استعمال زیادی دارد، و اساساً خلقت بر اساس نیاز و احتیاج به وجود آمده است. بگذاریم از اون که فلاسفه در باب منات احتیاج به علت میگویند احتیاج و امکانات، حتی در علوم جزئی نقش نیاز و احتیاج فوق العاده روشن شده است. چون نمیخواهم در مقدمه معطل بشوم، همین مقدار میخواهم اشاره بکنم که در نظام آفرینش تنها چیزی قابل بقاست که مورد نیاز بوده باشد، و همون مورد نیاز بودن ضامن بقای اوست. باز به عبارت دیگر، تنها چیزی قابل بقاست که اثر نیک و مفید نسبت به سایر اجزای عالم و پیکره عالم داشته باشد. اگر بی خاصیت و بی اثر باشد، محکوم به زوال و فنا و نیستی. قرآن می فرماید اما الزبد فیذهب جفاء، و اما ما ينفع الناس فیم کسو فلعرض، اول مثلی ذکر می کند، باران به مثل می زند که به کوه ساران می بارد، سیلی جاری می شود، این سیل رودخانه ها و جویه ها را پر می کند. در برخوردی که این سیل می کند به اضافه و به علت خلطه هایی که پیدا می کند، کفه هایی بر روی سیل پیدا می شود. احیانا و بلکه همیشه این کف روی سیل را هم می پوشاند. قرآن می فرماید اون چه که مفید است و حق است مثلش مثل اون سیل است، و اون چه که مفید نیست، مؤثر نیست، مورد نیاز نیست، مثلش مثل اون کف روی آب است. کف می رود، هوا می شود، ولی آب باقی می ماند و نتیجه می بخشد. بعد می فرماید به طور کلی و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. زیستشناس ها می گویند در اعضا و جوارح پیکره یک موجود زنده هر عضو تا وقتی قانون خلقت به او اجازه بقا می دهد که اون عضو مفید و مؤثر و مورد نیاز باشد. همین که این عضو از اثر افتاد، دیگر مورد نیاز نبود، دستگاه منظم خودکار هدایت شده خلقت او را حذف می کند، می گوید وجود تو دیگر مورد نیاز نیست، باید بروی. در اقتصاد هم اون کالایی همیشه می تواند باقی بماند و در بازار عرض وجود بکند که مورد نیاز باشد. از اینها بگذاریم، در اجتماع که بحث مورد نظر ماست، این قانون حکم فرماست، هر چیزی که مورد نیاز اجتماع باشد، مفید به حال اجتماع باشد، اجتماع را به سوی خیر و تکامل هدایت کند، اون چیز در نظام خلقت باقی میماند، برای اجتماع بشر محفوظ میماند، و اگر مورد نیاز نبود با قصر و زور و جبر نمیتوان نگهداریش کرد. قانون خداست. اگر قرآن میگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به دلالت التزامی اینجور میخواد بگوید این قرآن همیشه مورد نیاز بشر خواهد بود، بنابراین ما همیشه او را محفوظ نگه خواهیم داشت. اسلام درست است، ما و شما وظیفه داریم، بسیار وظیفه سنگینی داریم، ولی یک مطلب هست و اون مطلب این است، اگر اسلام در ذات خودش، در طبیعت خودش این قدرت رو نداشته باشد که نیازهای جهان بشری رو رفع بکند، اگر دوای درد بشر نباشد، ما و شما هزاران حسینیه های ارشاد بخوان به زور نگهش دارن، القطر لا یدوم، امکان ندارد. ولی اگر اسلام این قدرت و توانایی رو داشته باشد باقی میماند. تنها وظیفه‌ای که ما داریم چه وظیفه‌ای است؟ وظیفه این است این احساس احتیاج را در بشر بیدار بکنیم و این امر مورد نیاز را به این بشر محتاج عرضه بداریم. نقش حسینیه های ارشاد و امثال اون این است این احساس احتیاج را در بشر بیدار کند، آگاهش کند، متوجهش بکند تو به اسلام محتاجی، بعد اسلام را آری از هر پیرایه‌ای بهش عرضه بدارد، دیگه همون کافیست، نمیخواد ما و شما نگهدارش باشیم، او خودش جای خودش رو باز میکند. سخنی دارد رسول اکرم که فقها حتی این را معتبر شناختن. شیخ انصاری میگوید اگرچه مرسل است ولی از قدیم الایام چون مورد استناد فقها هست، منجبر به عمل الاصحاب، جزء احادیث معتبر فقه ماست. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. پیغمبر اکرم فرمود اسلام بالا می رود، چیزی بر اسلام برتری پیدا نمی کند. به این جمله رسول اکرم از زوایای مختلف نظر شده است. فقها روی حساب خودشون این جمله را به اصطلاح انشاء تلقی کردن، حکم تکلیفی و وضعی ازش استفاده می کنند که بحثش نمی کنم، از بحث خودم می مونم. متکلمین استعذابیه کلام نگه کردن، گفتن معنی جمله این است حجت اسلام بر تمام حجتها غالب است. این حدیث یک زاویه دیگری هم دارد که من از اون زاویه میبینم و اون رو ترجیح میدهم و اون این است اسلام در میدان عمل، در میدان نیاز و احتیاج، در تنازع بقا، این قانون تنازع بقا تنها میان انسانها حیوانها نیست، میان مرامها، مسلکها، دینها، عقیدها، فکرها هم وجود دارد. در میدان اما الزبد فیذهب دفاعا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، پیغمبر میخواد بفرماید این هر چه که زمان بگذرد بهتر کشف میشود که نیازهای جهان چیست، به این بهتر به درد رفع نیازهای جهانی بشر میخورد. از این هم بگذرد، آیا بشر قبل از این که راجع به اسلام بحث بکنیم، آیا بشر در این عصر که عصر علم است، عصر فکر است، عصر روشنایی است، عصر روشنایی است، عصر عقل است، عصر قانون است، عصر ایدئولوژی هاست، عصر فلسفه هاست، آیا در این عصر بشر به دین و ایمان، اون ایمان معنوی نیاز دارد یا نیاز ندارد؟ این خودش یه بحث است. مبرمترین نیاز بشر امروز به یک ایمان صحیح است. اشتباه کرد قرن 19 هم که خیال میکرد علم و عقل و صنعت و فن و تکنیک میتواند جای دین و ایمان رو بگیرد. اشتباه کرد که خیال کرد ایدئولوژی هایی که بشر از مغز خودش بیرون میدهد میتواند بشر رو رهبری کند، بشر رو هدایت کند. امروز این مطلب کاملا روشن شده است. من شما رو فقط هدایت میکنم در این جهت راجع به این احساس نیازی که در دنیای اروپا راجع به ایمان معنوی، اون ایمانی که پیغمبران ارزنی دارن در اون دنیای اروپا و آمریکا پیدا شده است، من بحثی نمی کنم. شما رو ارجاع می کنم به اولین مقاله کتاب خاتم پیامبران که اولین نشریه حسینیه ارشاد است، اونجا بخونید دین در جهان معاصر ببینید چه وضعی دارد، این آتش، این تشنگی در دنیای اروپا چه حالی دارد. احتیاج ندارد که ما اونجا رو بریم ببینیم، ما دنیا رو خودمون میبینیم. بارزترین مشخص عصر ما اگر گفتی چیز، ظاهرترین پدیده های اجتماعی عصر ما چیز، بزرگترین کارخانه های ما، کارخانه های عصر ما و زمان ما چیست؟ بزرگترین پدیده عصر ما نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی این که بشر جوری فکر بکند جور دیگری حرف بزند، یعنی فاصله میان دل و زبان. هی میگن فاصله فاصله، چه فاصله؟ فاصله طبقاتی. فلان کس چرا باید میلیاردر باشد دیگری خاک نشین باشد؟ البته غلط است، ولی فاصله از اون بیشتر از فاصله طبقاتی، این فاصله میان دل و زبان است که در بشر امروز پیداست. این فاصله میان ظاهر و باطن است، فاصله میان ادعا و عمل است، فاصله میان گفتار و کردار است. در کدام عصر و زمان این مقدار مفاهیم مقدس بشری استعمال شده است؟ در کدام عصر و زمان اینقدر دم از اخلاق زدند، دم از صلح گفتند زدند، دم از امنیت زدند، دم از آزادی زدند، دم از مساوات زدند، دم از برادری زدند، دم از برابری زدند، دم از انسانیت زدند، دم از حقوق بشر زدند؟ و در کدام عصر به اندازه زمان ما با این مفاهیم، اینها رو مفاهیم رو ملعبه قرار دادن، با اینها بازی کردن؟ بمب‌های آتش‌زا از اون سر دنیا حرکت می‌کند، با هواپیماش روی سر مردم بی‌گناه می‌ریزد، بعد می‌گوید تصمیم آمریکا در دفاع از آزادی راسخ است. اون بلوک دیگرش هم در چکسلواکی دیدید، عصر ما بزرگترین پدیده‌ای که در عصر ما هست پدیده نفاق است، و بزرگترین کارخانه‌ای که در عصر ما اختراع شده است کارخانه قلب حقایق است. این است بزرگترین نیاز بشر در عصر حاضر، مادر همه نیازها در عصر حاضر. آقا بشر دردش همه از ناحیه دنیای بیرون نیست، بیشتر از ناحیه خودش است. بشر یک سلسله مسائل است در سطح پایین تر از طبیعت اوست، یعنی طبیعت او بر او حکومت می کند، یعنی او در دست طبیعت بشر ابزار است و جز ابزار چیزی نیست. علم از این قبیل است، علم قدرت ندارد بر طبیعت بشر مسلط بشود. طبیعت بشر، علم هر درجه که برسد علم را در اختیار خودش میگیرد، استخدام میکند، مثل یک ابزار ازش استفاده میکند. عقل از این قبیل است، قانون از این قبیل است، فلسفه از این قبیل است، فکر از این قبیل است، صنعت از این قبیل است. این قدرت علمی و فنی بشر که از میبینیم امروز آهنگ سفر افلاک کرده است و به کره ماه میرود، در دریا، در صحرا، در فضا نقطه ای نیست که قدرت بشر نتواند اونجا را تسخیر بکند. ولی یه جا که مونده است اونجا را دیگه قدرت ندارد. کجاست؟ نفس خودش، روح خودش. با این همه پیشرفت ها در مرحله علم و فن، در ناحیه آدمیت، در ناحیه خوی انسانی، در ناحیه انسانیت چقدر آمده جلو؟ یک قدم نیامده جلو. چون کار علم نیست، کار فن نیست، اون کار ایمان است، اون کار ایمان است. این باز یک بحث مختصری است راجع به مسئله احتیاج و نیازی که جهان امروز به ایمان به طور مطلق دارد. باز روی اینم نمیتونم بحث بکنم چون میخوام بحث خودم را لااقل به طور اختصارم شده به آخر برسونم. حالا که این مطلب مطرح شد، معلوم شد تمام مقدسات بشر، تمام مقدسات بشر چیست؟ عدالت یکی از مقدسات بشر است، آزادی یکی از مقدسات بشر است، عدالت و احسان، احسان یکی از مقدسات بشر است، امنیت یکی از مقدسات بشر است، راستی درستی امانت یکی دیگه از مقدسات بشر است. تمام اینها در گرو ایمان هست، تمام بدون شک. اون چیزی که بشر ندارد این است. حالا چه ایمانی؟ این ایمان را از کجا بریم بگیریم؟ ایمان که قرار دادی نیست. ایمان یعنی چیزی که به وسیله‌ای که بتواند روح ما را بکشد، جذب کند، یعنی بتواند بر سر ضمیر ما حکومت کند. یکی شرط اولش آیا هست؟ آیا شرط اولش این هست که لااقل یک کتاب روشنی که قاد حداقل انسان اطمینان داشته باشد که این از صاحب خودش هست؟ این شرط اولش هست. به قول آقای شریعتی الان فرمودن اگر ما وحی قرآن رو بگیریم و اگر ما نبوت خاتم رو از دنیا بگیریم، اصلا نبوت قابل اثباتی نیست. اگر بناس بشر به یک کتاب آسمانی ایمان داشته باشد، یعنی اگر یک کتاب آسمانی وجود داشته باشد که یک آدم بی تعصب بتوند روی اون لااقل فکر بکند، قرآن است. هر کتاب دیگه شما نگاه میکنید، اولی شرطش معلوم است، انتصابش به صاحبش اصلا معلوم نیست. انجیل اینجور است، تورات اینجور است، الفسا اینجور است، آثاری که به پیامبران آریایی به قول دکتر شریعتی نسبت دادن، تمام اینها این است. تنها کتابی در دنیا که این کتاب به طور قطع و یقین از این آفتاب روشنتر، از این چراغ روشنتر می شود گفت، این مال همون آورنده شخص قرآن است. یکی. دو، مسئله مهمتر در اینجا چیز دیگری است. قول این است، ما باید یک سیری بکنیم، یه مطالعه اجمالی بکنیم راجع به این که این سرخوردگی که بشر نسبت به دین به طور کلی در اعصار اخیر پیدا کرد، این سرخوردگی ناشی از چیست؟ بدون شک یک نوع در روبرگردانی در بشر سه چهار قرن پیش تا امروز نسبت به دین به طور کلی هست و خود دنیای اسلام هم کم و بیش دچار چنین بحرانی هست. ریشه قضیه چیست؟ گاهی از اوقات بعضی ها سوال میکنن، میگن آقا شما میگید دین به طور کلی فطری بشر است، اگر فطری بشر است پس چرا گروه زیادی از مردم از دین صرف نظر کردند؟ از امر فطری که نمیشود صرف نظر کرد. این دوتا رو با هم دیگر جواب عرض میکنن. آقا بشر دارای غرایز مختلف است، دارای نیازهای مختلف است، دارای احتیاجات مختلف است و این احتیاجها نیازها تمامش از طبیعتش از فطرتش سرچشمه میگیرند. شما اگر این نیازهای فردی اجتماعی بشر را همه را هماهنگ با یک دیگر اگر اشباع بکنید، بشر تمام دنبال تمام امور فطری خودش میرود. ولی گاهی از اوقات جنگ انداخته می شود میان غریزه های مختلف، میان نیازهای مختلف. فرض کنید یکی از نیازهای طبیعی بشر نیاز جنسی است. حالا یکی هم همینجوری که ما عرض میکنیم نیاز روحی و باطنی است. شما اگر این دنیا را در حد خود اشباع و ارضا بکنید اشکالی پیش نمیاد. ولی یه وقت میاد شما جنگ میندازید میان این دوتا، توهمی میکنید، بگید نه، یا من باید از غریزه دینی صرف نظر کنم، از دینم صرف نظر بکنم، غریزه جنسی رو اشباع بکنم، زن بگیرم، متأهل بشم. و یا این که برعکس دنبال غریزه دینی بروم، خودم را آلوده به ارضای این غریزه نکنم. جنگ بودید میان اینها، اینجا ناچار یکی از دو غریزه از میان میرود. یا شما دنبال اون میروید این را مریضش میکنید، یا دنبال اون یکی میروید این مریضش میکنید. یا شما اگر بیه جنگ بیندازید میان غریزه علم، اینجا از فکولیا پیروی کنم یه خدا آب بخوریم این گلوم صاف میشه یا نه. صلوات خاطرتون. یا اگر شما بخواید میانه غریزه مال، یه غریزه است برای بشر، با یکی از غرایز دیگر جنگ بیاندازید، تشویش پیدا می شود. غریزه احترام، احترام در میان اجتماع، اگر این را با یک غریزه دیگر، عیب یا دین یا چیز دیگر، اخلاق، جنگ بندازید، همین جور است. راز شکست دینها در دنیا اونجاست، زیر سر کتانی است که میان دین و سایر نیازهای بشری جنگ انداختن. و ما بیش از هر جای دیگر غرامت اشتباه جناب کلیسا رو باید بپردازیم. این کلیسا بود، این کلیسا بود که به قول یک نویسنده ای حتی میان عبادات و معاملات تفکیک کرد، گفت عبادات به یک دنیا بستگی دارد، معاملات به دنیای دیگری بستگی دارد. یا تو باید به اون دنیا بروی با عبادات، یا باید به این دنیا بروی با معاملات.